شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنیشب هستیم. جناب بنیشب، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنیشب، پیش از اون که به بعضی سوال ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری وجود داده در رابطه با و در راستای همون فکرهای جمعی جبار که چند جلسه در خدمتتون بودیم و توضیح میدادیم، می‌خواستم خواهش کنم که اگر اطلاعاتی به خصوص در رابطه با این انفجارهایی که در اهواز و تهران صورت گرفته داریم برای شنوندگان ما بفرمایید.
از کنم اون مقدار اطلاعات که به من رسیده حاکی از این است که این انفجارها توسط عوامل خود رژیم سازمان داده شده. نوعی ایجاد ترس است برای این اهمیت تمام دادن به مسئله امنیت و در واقع نوعی تبلیغ به سود آقای قالیباف. دلیل هم این است که نوع انفجارها در اهواز که بیشتر کشته به بار آورده نشون میده که نه، این کار یک گروه های تروریستی که آقایان به اونها نسبت میدهند بحث عراق نیست. به لحاظ اینکه دو مورد که به من اطلاع دادن، یک مورد مربوط می شود به یک کارمند سازمان برنامه که در کیف او بمب‌گذاری شده، اون رو در کیف او گذاشتن و او با کیف ناگاه به محل کار خود رفته، در اونجا کیف رو گشوده، منفجر شده، او و یک یا دو تن دیگر هم کشته. خب این بحثی عراقی که این کارمند رو که از جهت طرز فکر هم یک آدم ملی گفتن بوده، باید شناسایی میکرده و اینکه اینقدر هم او به اصطلاح نزدیک میبوده که میتونسته تو کیف او بمب بگذارد بدون اطلاع او.
بله.
یا همینطور در خودروی یک کسی بمب گذاشتن و اون وقتی درب خودرو گشوده و منفجر شده. این گونه انفجارها رو نمیشود به گروه تروریستی نسبت داد که از بیرون عمل میکنه و هدف او ایجاد مثلا یک کشتار زیادی است و ایجاد وحشت. پس این گونه ترورها سابقه هم دارد. ما بیاد داریم که در اصفهان آقای فلاحیان میخواست نماینده بشود، همین روش رو به کار برد، در دو محل بمب منفجر کرد.
بله بله.
و باز بیاد میآوریم که آقای لاریجانی هر وقت لاجوردی ببخشید آقای لاجوردی اون قصاب معروف ادیب، هر وقت فشار زیاد میشد که جلو اعدام ها و شکنجه ها و این جنایت های او در زندان ها گرفته بشود، یعنی اینجا اونجای شهر یک انفجار های ترتیب می دادن، که بعد نخه تروریست ها قوی هستند و چه هستند و چه نیستند و باید که همون سرکوبگری ادامه پیدا کنند.
بله.
از این روش ها رو این رژیم از پیش داشته. حالا هم 4 روز 5 روز مونده به انتخابات از اون روش استفاده کرده. اما غیر از این میاد مسئله این که در این درون این رژیم همین مقدار که این نامزدها با یکدیگر تنها شدن، پوشششون تا مقدار زیادی برداشته شده، خود همدیگر رو معرفی کردن در نظر افکار عمومی، به ترتیبی که سایت آقای قالیباف لیست مفصلی از شرکت ها و دارایی ها و مؤسسات این مافیای آقای هاشمی رفسنجانی انتشار داده.
بله.
آقای ایشون هم ناله کرده در همین مصاحبه دیشبش در تلویزیون که میلیاردها خرج شده برای که ایشون رو خراب کنند. حالی که این آقا نمیداند که اگر ریگی به کفش ایشون نبود، یعنی خود خیشتن رو خراب نکرده بود، چنان که اینا 25 سال از شب و روز با بیشتر از اون میلیاردها خرج کردن و همه کار کردن، جز تخریب خود کاری از پیش نبردن. پس اگر ایشون خراب شده خود کرده. و این لیست که از شرکت ها و اینها که بارها منتشر شده است، اینها وجود دارن، این نمیشه بطلب ندارن. این هزینه های عظیمی که برای تبلیغات انتخاباتی میشود، اینها در از یه جا میاد. در حال حالا ایشون در اون گفتگوهاش با جوانها یک جمله هم گفته. اون جمله این است که در اسلام، در اسلام ایشون دروغ مصلحت آمیز جایز است.
بله.
بنابراین حالا ما میدونیم که این آقا این همه دروغ مثل ریج میگوید از باب اینه که این رو جایز میدونه. خودش هم که رئیس تشخیص مصلحت است.
بله.
بنابراین کار شغل شریف ایشون دروغ گفتن از راه مصلحت است. اما اگر اون ملتی که ملت ایران است به همین یک جمله بخواهد فکر کند و تصمیم بگیرد، حد اقل بخواد به خودش و حقش و کشورش و آینده وطنش و به همه اینها حد اقل توجه رو بکند، به او و امثال او نباید رای بده، یا نباید بره پای صندوق، برای اینکه این بقیه بهتر از این نیستن مگه نامزد شدن.
برحال
این هم جمله از اون آقا، و البته اون سایت آقای رفسنجانی و هم مشغول خراب کردن آقای قالیباف است، همینطور سایت آقای لاریجانی مشغول خراب کردن اینها و اینها هم مشغول خراب کردن او. به این ترتیب در اصطلاح اون چه که هستن هویت یک دیگر رو در این جامعه که جامعه ایرانی است آشکار کردن، و در واقع ما از یک جهت پیش خود فکر میکنیم که حجت رو بر مردم تمام کردیم، به لحاظی که تمام خواسته های فکر جمعی جبهه ها رو بهشون گفتیم، بنابراین میتوانم بفهمن چه طرز فکری که براشون میسازن راسته، کدومش دروغه، کدومش فریبه، کدومش حقیقت داره. و ولی خود این آقایان با این معرفی ها که از خود میکنند و از یک دیگر میکنند، بیشتر از همه حجت رو بر این مردم تمام کردن. و اگر این مردم بخواهند بنابر همین معرفی ها عمل بکنند، وسیع ترین تحریم کاریش که باید بکنند.
اما جناب رئیس چند تا سوال هنوز مطرح هست که اجازه میخوام که تر کنم و در فرصتی که داریم به این سوال ها بپردازیم. یکی از این سوال ها از این مثلا فکرهای جمیل جبار که جا نیفتاده، این مسئله انتخاب بین بد و بدتر است که شما چندین بارم با هم در این رابطه صحبت کردیم که به نظر شما حتما منجر به بدترین خواهد شد. یکی این مسئله است که خب اگر به آقای معین یا آقای رفسنجانی رأی ندهند، آدمی مثل قالیباف یا آقای مثل احمدی نژاد که بسیار بسیار به قول اونا فاشیست های جدید هستن و تندترن انتخاب خواهند شد و بر سرشان آن خواهد آمد که نباید بیاد.
بله، یعنی میگویند که اگر به ما رأی ندهید بدتر در کمین است.
بله،
رأی به اون اقلیت کم میروم به اون رأی میدهند و اونها میآیند که هم رضا خان است هم حزب اللهی.
بله،
مصیبت دوتا است. عرض کنم به شما این گونه ترسندن ها اگر مردم یک مقدار توجه بکنن میبینن به این که زیادی اونها رو ساده پرس کردن و این گونه فکرهای جمعی جبار دروغ های به قول آقای رفسنجانی مسعد آمیز میسازن. چرا؟ برای این که معمولا این گونه این فکری از این نوع رو با یه بدتری میسازن که ظاهرا در نظام نیست، خارجه. مثلا فرض کنید که آقای شیراک در فرانسه میگوید اگر نیاید به من رأی ندهید آقای لپن که راست افراطی است،
بله بله،
این رأی میاره و دمار از روزگارتون در میاره. آقای لپن در نظام نیست، یعنی در این نظام دولتی که الان هست که چپ یه طرف راست یه طرفه، چپ افراطی و راست افراطی بیرون نظامند، یعنی نه در قوه مجریه هستن، نه در قوه مقننه هستن، نه در قوه قضاییه. درست؟
بله.
بله خب، حالا این ترساندن محل داره، یعنی میشه ذهن ساده رو با استفاده از اون بیاس سوری بریفت، گفت که اینها ببین دشمن در بیرون منتظره، اگر نیایی و عیب دی میاد این دولت رو قبضه میکنه و دیگه بساط ایتلاجی رو میگسترد و دیگه چیزی از فرانسه باقی نمیگذاره. به بابا با. یا مثلا در امریکا میترسن آقای
بوش
میترساند که اگر نیایید و به من رأی ندهید این القاعده خود سازمان به قول او تروریستی غیر امریکایی است، یعنی در ظاهرش اینه که به کلی خارج نظامه. این میاد و دیگه شمایید و سر و کارتون با این تروریست هایی که ممکنه با بمب اتم و نمیدونم شیمیایی اینها هم که مجهز بشوند و دیگه چیزی از امریکا باقی نگذارند. اما این آقایانی که مردم رو از اونها میترسونن نه در خود نظامند نه بیرون نیستن، اقتدار و قدرت واقعی هم در دست اونهاست. مسئله این نیست که الان که اگر به این آقا رأی ندهید او میآید، او هست. مسئله این است که اگر به این آقا رأی ندهید و انتخابات تحریم کنید اون آقا نقابش میافتد. با آدم عاقل چنین میکند، کار میکند که نقاب اون آقا بیفته. اون اولا وقتی نقابش افتاد اون سرکوبگری رو که الان میکند در پوشش اصلاح طلبه که آقای خاتمی است اون وقت نمیتوانه بکنه، چنان که همین مجلس هفتم الان اون میگفتن که اگر این مجلس هفتم بیاد چنین چنان میکنه و چی کرد اون چنین چنان چی شد؟ نمیتوانه بکنه، برای که بی نقابه، بی ماسکه، بدون پوشش است. قاعده در این که شما بخواهید یک دشمن زورگوی رو ازش خلاص بشوید، قاعده اول کار این است که او رو نقابش رو بردارید. ما الان مواجهیم با این مسئله، نه با مسئله که یه چیزی بیرون این نظامه و نظام هم چیز خوبیه، آدم های خوبی هم اونجا هستن، میگن آقا به این آدم های خوب اگر رأی ندید اون از بیرون میاد و دولت رو قبضه میکنه. نه، او الان در مرکز دولت و دولت در تصرف اوست. مثلا اینجاست که آقا شما برای این دولت، این قدرت زورگو متجاوز پوشش میخواهید درست کنید یا نمیخواهید درست کنید، همه قضیه اینه. ولی اگر آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهوره، مانع کدومی که از زورگویی این آقایان شده؟ مانع رانتخاری شده؟ هم شده رانتخاری در دوره ایشون؟ اگر این طور است، پس شمایی که میگویید بریم به آقای رفسنجانی رأی بدیم اقلا اقتصاد رو درست میکنه، البته این پول دارم میگن
بله،
پس این سخن شما دروغ است. لحاظ این که اگر این کم کرده رانت خاریده، پس از اقتصاد شما باید خوب شده باشه، پس نکرده کم. آیا ایشون سرکوبگری رو کم کرده؟ اگر این دوره از حالا نگاه کنیم، یه وقتی بله در دوره آقای خاتمی یه چند سباهی مطبوعات زیادی پیدا شدن، این صحیحه، اما الان مقایسه کنیم آخر این 8 سال ایشون رو با اول 8 سال ایشون، الان اختناق مطبوعات بیشتر است. همین هم که در دوره هاشمی رفسنجانی بود الان نیست. پس این هم که سرکوبش، اون هم که از دانشگاه ها رو همین امروز قبل از این که صحبت بکنیم با تلفن خبر دادن که جلوی وین 10 نفر رو گرفتن
از این متحسنین من.
از این های متحسنین که رفتن، خب اون زندانیان هم اعتصاب قضا کردن. دیروز هم من پیامی در حمایت از اونها صادر کردم.
بله.
خب اینجا اینم که وضعیت سرکوب است، و اینم وضعیت سرکوب دانشجو و روزنامه نگار و روشنفکر و روحانی و هر کسی که جرأت کرده به اینها بگه آقا چقدر خوردن، چقدر بردن، چقدر جنایت، چقدر خیانت، اینم که جد نشده. خب از چه میترسید؟ مثلا این آقای معین نباشه، آقای قالیباف باشه، میترسید چه کاری که اینها نکردن که خواهند کرد؟ این بفرمایید ما بفهمیم. مثلا شما که این فکرهای جمعی جبار دروغ رو میسازید، لطف فرموده بدید، احصائیه بدید به مردم، آمار بدید، ببینید که این کارها نشده. اگر اینها بیان این کارها رو هم خواهند کرد، و اقلا بفرمید بابت چی وارد تشریم، چون کار نکرده نمونده که اینها بکنن. حالا به مناسبت عرض میکنم یک دو سه تا مثال. در این انقلاب الجزایر زمانی انقلابیون رو تهدید کردن که اگر شما کوتاه نیایید، نظامی های فرانسه قصد دارن کودتا کنن و دوگل رو باشتر کار بیاورن، اون وقت بیا ببین چه بلایی سر شما خواهد آمد. اونا نشستن و ارزیابی کردن و دیدن خب این فرانسه هرچه قوا داره، قوای نظامی، این در الجزایر مشغول بزن و بکوب و کشت و کشتار است، چه بیشتر از این داره که آقای اینها اگر دو گل میاد به کار میندازه. دیدن نه، انصافا چیزی هم که اضافه آقای دو گل در چندتش نیست که اگر بیاد این کار رو اون کار بکنه. بعد هم نشستن به این حساب رسیدن، دیدن که اتفاقا به عکس، اگر اینها کودتا کنند و دولت نظامی رو کار بیاد و شروع کنه به همین سرکوب ها ادامه کنه، چون بی حجاب میشه و به اصطلاح بی نقاب میشود، خیلی زودتر هم مردم الجزایر میفهمن که باید به استقامت کامل برخیزند و از انقلابیون حمایت کنند کامل، به طور کامل، هم افکار عمومی دنیا میفهمن که نه، این پوششی که تا حالا بود که گویا فرانسه برای اینکه الجزایر رو مردم در مردم سالاری فرانسه شریک کنه داره میجنگه، این دروغ محضی بیش نیست.
بله.
خب نه، استادم به استقامت کودتا شد، دو گل هم سر کار آمد، دو گل رفت روی خط دادن استقلال به همین الجزایری ها، همون نظامی ها این دفعه بر ضد دو گل کودتا کردن، که البته دو گل هم لباس نظامی پوشیده آمد تلویزیون و رادیو به اونها خطاب کرد که به ارتش فرانسه که به جمهوری ملحق میشوید، به اونهایی که اوجیان کردن رو تنها کنید، همینجور هم شد.
بله.
خوشحالم فروخواند. یه نمونه. نمونه دیگرش در خود ایران در مجلس اولتیماتوم روسا به ایران در مجلس گفتن اولتیماتوم اگر نپذیریم روسا میان این کار میکنن اون کار میکنن. مدرس گفت یعنی میفرمایید کارهایی را که اگر ما نکنیم خودشون خواهند آمد کرد ما به نمایندگی اونها بکنیم بشین نقاب متجاوزی که روسیه تزاری است. نجونم ما بهش اولتیماتوم رو رد میکنیم و اون زورگو بیاد دست مبارک خیش زور را بگوید که این ملت تسلیمشو بفهمه برخیزه به استقامت و بداند که شما هم نمایندگان اون ملتید در این برابر قدرت خارجی. میگید نه من کارم کردم اولتیماتوم رو رد کردن اون تهدید هم به عمل نتونه سر بیاده و الان ایران سر جاشی که هست از برکت همون نه ولی من به اون بله رو میگفتن الان از ایران چه مونده بود.
بله
وارد دیگه در خود همین خردادش هست. خب این آقای خمینی به من میگفت که شما هشت گروه معرفی فرموده بودن که من اینها رو محکوم کنم سرکوب کنم یعنی بشم حالت سرکوب اون رژیم. حالا از اون مردم میپرسم اگر اون نهره نگفته بودیم این رژیم چنان بی‌نقاب میشد که ایشون در 25 خرداد بگوید 35 میلیون بگوید. بله من میگم نه انصافا و این جمله در همچنان در تاریخ انعکاس ندارد. داره دیگه داره برای اینکه این نقاب افتاد. از اون روز که این نقاب افتاد ایران دنیا میداند که این رژیم ماندگار نیست. حالا هر چه ما ملت این عمرش کوتاه‌تر کنیم برد ما بیشتر خواهد بود. اینا نمونه هایی از این که هر وقت شما با یک دشمن نقاب داری روبرو هستید کار اول شما این است که نقاب رو بدرید. الان هم وقت نقاب دریدن است نه وقت این است که شما از ترس بدتر به بد رای بدید. بله از این که این ترس نمونه است بدتر الان در حاکمیت است. بدترین در حاکمیت است. اونه بعد ازش سلب حاکمیت کرد. این راجبه سوال اول شما.
جان بنشد در هر رابطه با همین نقاب اجازه بدید بازم این از اون فکرهاییست که میشه ترسهاییست که ایجاد میکنن. این مسئله شرکت یا عدم شرکت رای دادن یا رای ندادن در رابطه با قدرت های خارجی و خارج از ایرانه. مطمئنن مطمئن هستیم که برخی میگن که اگر رأی ندیم و در نتیجه مشروعیت رژیم حتی کمتر بشه و حد اقل بشه خطر حمله خارجی بیشتره، خطر فشار خارجی ها بیشتره. من میخواستم نظر شما رو در رابطه نظر
بله این دروغ رو آقای هاشمی رفسنجانی میگوید. البته به قول خود او دروغ مصلحت آمیز رو خطاب به اون مردم میگوید برای فریب. از این طرف به امریکایی ها میگوید که اختیار رأی این مردم دست ماست. ما اینا رو میتونیم که میدونیم چگونه بیاریم پای صندوق رو میاریم. امریکایی به تحریم احتیاج ندارد. اگر قرار است که این آقایان بیان و اون چرا که امریکایی میخواد عمل بکنن اینجور که آقاییشون وعده میدهد که مسئله رو حل کنه سه تا مسئله اتم و ولایت فقیه و عرض کنم که حزب الله لبنان یعنی مسئله تروریسم رو حل بکند بهتر که یه رأی هم مردم داده باشن که این آقا با اونها معامله میکنه بعد بتون آقای گوش بگه من خب این مردم در انتخابات به این آدم رأی داده بودن حالا ما بهش مسئله حل کردیم. پس اینشون دروغ میگه که امریکایی چشم بسته و کوشش میکند برای تحریم انتخابات. برای از جهت دیگه هم تحریم انتخابات اگر به این معنا باشد که مردم چون میخواهند آزادی داشته باشند نظام مردم سالار داشته باشند انتخابات رو تحریم میکنند اگر معناش این باشد از لحظه ای که اکثریت بزرگ ملتی با تحریم انتخابات نگفت یک رژیم استبدادی، رابطه با قدرت خارجی تغییر میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که این بار ملتی یک هدفی رو معین کرده با تحریم انتخابات در نظام استبدادی، که این هدف میتواند وجدان جهانی یعنی افکار عمومی دنیا رو بیاره پشت سر این ملت. یعنی رابطه با قدرت خارجی جاش میده با رابطه با افکار عمومی جهانی، اون فعال میشه، اون میاد پشت این ملت. نتیجه اون قدرت خارجی دستش کوتاه میشه از این ملت و از این کشور، نمیتونه عملی بکنه که این عمل مثلا از نوع عمل در عراق باشه و از نوع عمل در افغانستان باشه. به جهت این که این ملت میگوید که من عاقلم، بالغم، رشیدم، میدانم هم چه میخواهم. افکار عمومی دنیا هم میاد پشت این و چون این رژیم حاکم منزوی میشه و مشروعیتشو از دید خودی که مشروعیت هیچ وقت نداشته، اما از دید دنیای خارج هم تمامده مشروعیتشو برباد میدهد، نمیتونه با قدرت‌های خارجی زیانی زدبندی به زیان مردم بکنه، نمیتوانه عملی بکنه که افکار دنیا بگه که آقا این عمل تو مغایره با جهتیست که مردم ایران معین کردن. در یک کار دیگه بسیار مهمی میکنه که این برمیگرده به سوالی که بعد از تحریم چه و اونه که یک تحریم وسیع در جهت مردم سالاری سخنگو میخواهد، آلترناتیو بدیل و رهبری جدید میخواهد. در واقع با تحریم ملت میگوید آقا من این رژیم رو خلق کردم، این از من نمایندگی در دنیا ندارد و جای او رو دادم به کسانی که مردم سالار هستند و از این پس نمایندگی مرا دارند در جهان به عنوان سخنگوی ملت. این یک تغییر فوق‌العاده اساسی برای تحول از تحریم به بعد است، برای حفظ استقلال ایران است، برای حفظ حیثیت ملت ایران و شخصیت ملت ایران است و برای اینکه رابطه این ایران با دنیای خارج از وضعیت کنونی که فوق‌العاده خطرناک است برای ایران. برای چه خطرناک است؟ برای اینکه در حال حاضر خب امریکا میدونیم که میگوید در قضیه اتمی باید مسئله بره به شورای امنیت.
بله.
الان در اروپا این بحث در میان است که آلمان در همین مهر ماه انتخابات خواهد داشت. سوسیال دموکرات ها یعنی اون راستای آلمانی، اینها بعد از این رأی نهی فرانسه به قانون اساسی اروپا به این میگویند، به این که مصلحت آینده آلمان در این است که ما از این چی میگن پیوند با فرانسه رو کنار بگذاریم، بریم به پیوند با امریکا و انگلیس. اگر این وضعیت پیش بیاد، این حالتی که در حال حاضر اروپا در برابر امریکا ایستاده، یعنی خودش میده به یک جانبه شدن غرب در قبال ایران. اگر امروز مردم در یک تحریم وسیع شرکت بکنند، پیشگیری کردند از پیامدهای این چنین تحول بسیار خطرناکی برای کشور ما و کشورهای نظیر ما. از این ترتیب روشن کردم اهمیت تحریم رو از جهت موقعیت ایران در منطقه و در جهان. حالا دیگه با خود مردم هست، متاسفم که ما در موقعیتی نیستیم که صدای ما به همه مردم برسد. امید من این است اونهایی که میشنوند و این اگر حق میابند اون چرا که در خیر و مصلحت و برابر حقوق ملی ایران عرض می شود، این رو به دیگران انتقال بدهند و می تواند جامعه جوان ایران در همین فاصله کم عقل رو به گوش همه برساند و این روز جمعه رو تبدیل کند به یک روزی که در اون روز ملت ایران نه تنها تکلیف خودشو با استبداد حاکم بلکه با قدرت‌های خارجی هم تعیین می‌کند.
خیلی ممنون. ایوان صد به یک نکته اشاره فرمودین که این تحریم گسترده و همه جانبه به این مفهوم پیامی به بقیه دنیاست که ملت یه عده دیگه ای رو، نه منظورم شخص و گروه خاصی نیست، طرفداران مردم سالاری و آزادی و استقلال رو به عنوان نمایندگان خودش داره به دنیا معرفی میکنه. من به اون نکته میخوام بیشتر بعدم بپردازم، اما پیش از اون میخواستم خواهش کنم که یه نکته دیگه ای که اشاره میکنن نه فقط دوستانی که کاندیدای ریاست جمهوری هستن، حتی دوستان خارج از حاکمیت و نمایندگان مثلا کاندیدای ریاست جمهوری، اونم مسئله این به اصطلاح فکر جمعی جبار است که اونهایی که طرفدار تحریمن بنابراین خواستار براندازی رژیمن و کمک میکنن به دوباره همون مسئله خطر حمله خارجی یا خطر دخالت بیشتر خارجی یا تضعیف و انزوای بیشتر حاکمیت در ایران باعث یا میتونه موجب امتیاز بیشتر دادن به قدرت‌های خارجی بشه، پس در نتیجه تشریف بیاریم و رأی بدیم و هرچی مشارکت بیشتر باشه اون خطرها کمتر میشه. بسیارم نظر شما رو. یه نکته دیگه هم خواستم خواهش کنم نظرتون بفرمایید، اونم بیشتر باز برخی دوستان به اصطلاح اصلاح طلب خارج از حاکمیت بیشتر مطرح میکنن، اونم اونایی که طرفدار تحریم هستن همه براندازن به این مفهوم که جزء نیروهای جریانهایی در جامعه هستن که جریانهای زورمدار افراطی راست و چپ هستن، مثل سلطنت طلبها یا مثل مجاهدین یا حزب کمونیست کارگری یا ناسیونالیستهای افراطی راست. میخواستم نظر شما رو مختصر در این زمینه بدونم تا برسیم به اون قسمت بعد از انتخابات چه باید کرد که خیلی مهم است.
عرض کنم به شما براندازی منطق سوری به کار ببری، یک کلمه ایست میگه آب براندازی آقا، یعنی همه این رژیم رو دوباره بیاری زیر رو کنی و بعد دوباره همون بساط بشود و اون معلوم نیست چه بر سر ایران بیاد، آیا تجزیه بشه نشه و این از این فرصت خارجی اینجور اونجور استفاده کند و این که نخواهد شد، این اصلا هیچ مردم هم حاضر نیستن و بنابراین راهی نمیماند جز اصلاحات. خود میگوید خودم نتیجه میگیره، سهراب میچینه، کبرا میچینه، نتیجه میگیره. نه اینطور نیست. اولا براندازی همین حرفا رو رژیمش هم میزد، میگفت که ایران میشه ایرانستان. خب ایشون رفت و ایرانستان که نشد، ایران سر جاش موند و اونجایی هم که قرار بود ایران بشه و ایرانستان رو به پیونده به اونجا، یعنی روسیه شوروی، الان نیست. همیشه اون آدم چقدر دیدش کوتاه بود و نمیدید تحول واقعی جهان رو، اصلا نمیتوانست بفهمه که انقلاب در هر کشوری خصوص در کشوری مثل ایران که یکی از حساس‌ترین نقاط سوق و جوش جهان است، یک انقلاب در جهان است. این نه تنها ایران رو ایرانستان نمی کند بلکه به معنای تحولات وسیعی است در جهان که به دنبال خواهد آورد که آورد. حالا اون رژیم هم برافتاد و اون چیزه هم که اون میترسان نشد. حالا که در مورد رژیم پهلوی، انقلاب مشروطه سلطنت استبدادی رو کچی مشروطه، یعنی نظام مردم سالار. کودتای رضاخانی در واقع مثل یک تصرف عدوانی بود، مثل این که کسی بیا خونه آدم تصرف کنه. دقت شما بکنید به عمل مصدق در مجلس چهاردهم به هنگام استیضاح سید ضیاء، در واقع مصدق میخواست این قاصب خانه رو یک خلعیت قانونی بدون به اصطلاح در آرامش کامل به عمل بیاره با استیزای سجیا، در صورتی که او رو به این مناسبت که در کودتای اسفند 1299 شرکت کرده این اعتبارنامش رد می شد. خب اون مجلس نفهمید مفهوم پیام رو، بعدم خب ترکیبی داشت که اون ترکیب مساعد همون کودتا شیوه های کودتا بود، موفق نشد. در نهضت ملی ایران دوباره خواست این خلیت رو انجام بده با ملی کردن صنعت نفت و این خلعیت از قدرت انگلستان از دولت ایران، دولت رو به اصطلاح رها کنه از سیطره ید عدوانی قدرتی که انگلستان بود. اونم در دمادم پیروزی با کودتای 28 مرداد ناکام بود.
بله.
نتیجه چی شد؟ نتیجه شد در انقلاب 57 دیگه به خلعیت اکتفا نشد، بلکه براندازی شد، به این معنا که نظام پادشاهی رو برانداخت. در اون دو حرکت مجلس 14 و نهضت ملی ایران بنابر خلعیت بود که مصدق هم دو دادگاه هم گفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت. درست میگم؟
بله
بله. خب حالا در چون اون نشد گفتن نه این سلطنت درست بشه نیست، تن به لحاظ وابستگی که داره به قدرت خارجی و اون ساخت استبدادی که نظام دولت دارد این باید برش داشت و برداشته شد. این شد براندازی به این معنا که اون نظام تحول کرد. در انقلابی که ما انجام دادیم بنابر تعهدی که آقای خمینی در همین نوبلشاتو در برابر دنیا بر عهده گرفت، قرار بر ولایت جمهور مردم بود. خود ایشون به صراحت گفت اصل ولایت جمهور مردم است. هر آدم عاقلی میداند که میزان رأی مردم است. خب رفتیم تهران یه پیشنویس هم تهیه کردیم بر اصل ولایت جمهور مردم، پس بنا بر ولایت جمهور مردم بوده. حالا این ملتاری آمده همین کار رضاخانی رو کرده، کودتا کرده و این خانه یعنی دولت رو تصاحب کرده، میگه ولایت مطلقه با من است. ما بخواهیم این خانه رو از ید این قاصد در بیاریم اسم این هست براندازی؟ نه، ما نیازی هم نداریم الان به براندازی، به لحاظ این که اینها یه بش قاصد هم این چیزی نه نظام سلطنتی هم که ما بخواییم برداریم، نه نمیدنم نظام فلان هم که مخواییم. یک عده هستن آمدن یک انقلابی رو و یک دینی رو و یک حقوق ملی رو رسیدن، میخواییم آقا این عدس این دو در بیاریم. اونایی هم که در ایران هستن و بهشون شما میپرسید آقا خب بعد از تحریم چی؟ جواب ندارن، به لحظه که نمیتونم سرا به این صراحت بگویم. حالا اگر اون مردمی که مردم ایران هم بشنن فکر کنم ببینن که راه حل دیگری وجود داره، چون اون آقایانی که میگوین که گویا اصلاح طلب هستن میگوین ما میخواییم تغییرات تدریجی بشود.
بله.
تغییرات تدریجی بشود از کجا به کجا؟ تغییرات تدریجی بشود که ولایت مطلقه فقیه نباشد، دموکراسی باشد، مردم سالاری باشد. اینو میفرمایید؟ خب این یعنی همون خلیت. چرا شفاف عرض نمیزنید؟ علاوه بر این که کدام نظامی در این هستی سراغ دارید که اصلاح در او چیزی جز کاراتر کردن او باشه؟ نظام ولایت فقیه رو بخوای اصلاح کنی یعنی اختیارات مطلقه آقای رهبر رو چه کنی؟ به عمل در بیاری. در لازم محل یک همچه نظامی اصلاح بشود، در این جهت که این آقا اختیارات چه از دست بده. این اسمش تغییر انقلابه، به قول آقایان براندازیه، اسمش اصلاح نیست. اصلاح هر نظامی مثل که شما بخواید ساعتتون درست کنید، اون پیچ چیزشه یا فنرشه یا دمدونم دندشه اینا خراب کوکشه خراب شده باشه، باید باید داری عوض کنی تا این نظام خوب بچرخه. غیر از این اصلاح معنی نمیده. یک نظام مثلا کارفرمایی رو شما بخواید درست کنی، باید اون کارفرمایی رو کارهاییش رو به حد اکثر برسونی. اینا هر جای دنیا بری بگی اصلاح اینو میفهمه. یا بدن شما بخواید اصلاح کنی، باید ببینی چه کجاش عیب داره رفع کنی تا اون بدن خوب عمل کنه. این میگن اصلاح. نظام ولایت فقیه رو بخوای اصلاح کنی در این معنا که ولایت فقیه رو برداری، این در واقع شما با کلمه داری بازی میکنی و در واقع میخوای مردم فریب بدی. این در... کار خلیت به اسمش هست. از این باید کرد، طریق از این هم نیست. از قبل از تحریم، بعد از تحریم کاری که باید کرد این است. حالا این سوال میمانه که اینو چگونه عمل کنیم. حالا این میذاریم به اون سوال بعدی شما که چگونه باید این کار انجام داد. بنابراین ما در خلیت نه تنها خطری رو برای کشور ایجاد نمی کنیم، بلکه همه مسئله ها و خطرها و بحران هایی که الان وجود دارند رو ازش خلاص میشیم. برای اینکه سازنده این مسائل و بحران ها و خطرها همین رژیم هست، همین ولایت مطلقه هست، چیزی دیگری غیر از این نیست. کی ساخت این مشکلات برای ایران؟ همین ولایت مطلقه ساخته و عملی این ولایت مطلقه. بخواییم از این ولایت مطلقه رو برداریم و این عملی این خلایت کنیم، همین. تمامیش کار دیگر نمیخواد میکنیم. نه صحبت کشت و کشتاریست، نه صحبت عرض کنم به شما زیر رو کردنیست. هیچ کنی اونا نیست. برای این کارا در انقلاب انجام گرفته و اون نظام سیاسی که تاریخی بوده، پیشینه تاریخی داشته، او برافتاده. این که الان هست یه ده پادر هوا جزی که زدن به یه خانه ای بندر گرفتن و میگن این بیا جلو میزنیم. حالا یه ده باید که تدبیر بکنن به ترتیب اینا رو خلصه را کنن به خونه را دست اینا بیرون بیارن. تمام شد. اما اینکه کسانی در این تحریم کردن، اون که جنون جلو کسی رو نمیشه باید گرفت که آقای پهلوی شما تحریم نکن یا آقای رجبی شما تحریم نکن. اما این ملت نه، نمیشه ملتی که خود چطور شد از اون ور که میرسه اگر رای به فلانی ندی آقای قالیباف میاد چنین چنان میاد از این ور که رسید همه شد یکی. نه جنون، نه حساب هر کس جداست. بعد اون ملت هست که به عمل خودش معنا میده، نه دعوت این اون به تحریم. ما که قیم مردم نیستیم، ما میخواییم اون نظام قیم بزید تمام بشود. این مردم من به استقلال باید بفهمن چرا رای میدن، چرا رای نمیدن. بعد اگر رای نمیدن تحریم میکنن، برای کلاسیدن به چه عدد این کارو میکنن؟
دقیقاً. بله،
اگر برای آزادی میکنند، برای مردم سالاری میکنند، این نه، این تحریم، تحریم زورپرستای رقیب هم هست، تحریم آقای رجبی هم هست، تحریم آقای پهلوی هم هست. حالا چه ما بگن تحریم بکنید، چه بگن نکنید، در حالی که ما میدونیم که بخشی از این پهلویچی ها برای آقای رفسنجانی فعالیت هم میکنند. همچنین که به حرفای خالی کردن نباید بسنده کنه، عمل هم باید ببینه. عملی که ما میبینیم که نه، این زورپرست ها به بعضی هاشون ترجیحشون نیست که این آقا به فکر این که اینا با امریکا زد و بند چی میکنه، برای اونها هم محل عملی پیدا میشود در یاری و کمک این آقای رفسنجانی هم هستن. بنابراین این گونه به اصطلاح چیزهای قلابی دروغ گفتنش برای اونهایی که میگویند شأن قصر شأن است و روشن میکنه که اینها دستشون از دلیل کوتاه است، تصمیدن به این بهانه های مثلا واقعا بچه را هم فریب نمیدهند.
بله. باز قبل از اینکه به اون سوال آخر بپردازیم در این وقت محدودی که مونده، میخواستم خواهش کنم در این موردم، چون چند نفر با ایران صحبت میکردن، بازم از این جوان ها این رو مطرح میکردن، اونم مسئله اون سوء تعریفیش که از انقلاب در ایران شده، به خصوص حتی در رابطه با انقلاب سال 57، و اینکه ما دیگه انقلاب نمیخواییم، همون انقلاب بسه، و بیشتر این سوء تعریف ها از جانب اون بخشی از جامعه به اعتقاد من دامن زده میشه که چه از درون حکومت یا چه در بیرون حکومت از ابزار و عمله های تبدیل اون انقلاب گل پیروزی گل برگلوله به اون خشونت بعد از انقلاب شدن. مذهب خواهش کنم نظرتون در این مورد بفرمایید.
الان ما بخواهیم همین در بعد از تحریم و این جوابی که عرض می کنم در واقع بخشی از جواب به این بعد از تحریم چه باید کردم هست، ما بخواهیم این فرهنگ ضد فرهنگ قدرت رو، این قدرت رو اصل می دونه و اصیل می داند، انسان رو ناتوان می داند و قدرت رو توانا میدونه. همینه که به عنوان اصلاح طلب الان مردم رو دعوت میکنن به رأی دادن، همینه مبناشون. میگن از شما مردم کاری ساخته نیست، این قدرت است که از او کار ساخته است، قدرت رو هم قابل اصلاح است، بنابراین شما بیایید به ما رأی بدید و ما این قدرت رو اصلاح کنیم، برای شما زندگیتون بهتر بشه. غیر از این استدلال شما همینه. درست؟ بر این ازمش از ضد فرهنگ قدرت، من این اسم رو براش گذاشتم، به قول فرویا فرهنگ قدرت. حالا شما بخواید از این فرهنگ قدرت به تحول کنید به فرهنگ آزادی که میگوید نه، اولا قدرت نه اصالت دارد نه حتی وجود، از یه رابطه میاد که بین انسان ها برقرار میشود. شما این رابطه را تغییر بدید، چیزی به سو قدرت وجود ندارد. اونی که اصیل است، ذاتی حیات است، آزادی است. فرهنگ آزادی اگر پیدا کنی، به جایی که خود را بگیم من انسان هیچ و پوچم، ناتوانم، فاقد هر حقی هستم، نه، میگی من انسانم، صاحب حقوقم، صاحب کرامتم و توانایم، و این انسان تواناست که وارد عمل میشه. این تحول از اون ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت به فرهنگ آزادی از انقلاب، اینه میفرمایند خشونت است، یا این رها شدن از خشونت است، رها شدن از زور است. انقلاب اینه. اون انقلابی هم که مردم ایران انجام دادند، همین تحول از اون ضد فرهنگ قدرت بود به فرهنگ آزادی. به این دلیل روشن و واضح به شعارها آزادی و استقلال بود، و اسلامی که بیان آزادی و استقلال و رشد در میزان عدالت باشد بود. در همون انتخابات اول ریاست جمهوری هم من همین اصول رو برنامه کار کردم و گفتم هر کس این اصول را میپذیرد و این میگوید برای این اصول انقلاب کرده بیاد رأی بده، هر کس نه، دنبال روی آقایان بوده که میگویند مردم عقل و شعور ندارن، از ما مثل گوسفند پیروی کردن، او برود رأی نداده، من رأی بده به نامزد حزب جمهوری اسلامی. اون نامزد حزب جمهوری اسلامی 3% رأی آورد و مردم این فکر انتخاب کردن، گل را هم در اون انقلاب در گلوله پیروز کردن. این که ما الان در دنیا میبینیم هر جا جنبش های همگانی برمیخیزه و بدون خشونت رژیم ها رو تغییر میدهد، این رهاورد انقلاب ایران است. اون خشونتش کجا بود؟ حالا یه عده بعد آمدن خواستن قدرت تصرف کنن، دولت تصرف کنن. یه عده دوز آمدن حمله کردن به خانه. اینو به فر انقلاب چرا می نویسید؟
پس به پای چی باید
نمیشه؟
پس به پای چی باید نمیشه آقای منیسه؟
بسن الان یه نفایی چی باید نمیشه؟
بله.
ما 3 دفعه انقلاب کردیم، مشروطه، نهضت ملی کردن نفت و انقلاب 57. هر بار بعد از انقلاب در ساختن دولت جدید ناتوان شدیم. ناتوان شدیم چرا؟ به دلیل اینکه نزد درست خونده های ایرانی فرهنگ قدرت حاکم بود، فرهنگ آزادی هم نبود. چرا به مردم دروغ میگید شما آقا؟ باید به پر انقلاب میمیشید. انقلاب به شما گفت برو سپاه پاسدار درست کن که امروز مردم ازش میترسونی که اگر نیای به آقای مهین رای بدی آقای قالیباف میشود. این انقلاب ساخت. آقایی که امروز داری برای آقای مهین تبلیغ میکنی، دیروز بهت گفتن آقا این کار نکن و کردی. این دادگاه انقلاب رو انقلاب گفت بساز ایجاد کن، یا شما رفتی رو ایجاد کردی؟ چرا ایجاد کردی؟ یک برای این میکردی که میخواستی این قدرت جدید رو به خیال خود زودتر قبضه کنی و از آن خود کنی؟ این ستون پایه های استبداد رو از انقلاب مایه گرفت یا این شما در خونده های قدرت مدار ساختید؟ کدومش؟ چرا خطر خود رو به پای انقلاب اینجا عزیزم؟ اینجا اونجای کشور به عنوان این که چند تا نمیر اون وقت پیدا شد همه یاد اون رفته؟ حالا ما نسل بعدی یا نگذاشتن اصلا بیاد بیارد که بعد یادش بدهد، اما ما هم یاد اون رفته یا باید به ملاحظات اینها رو کتبن کنیم. چند تا لنین اون زمان از وجود کردن که میخواستن انقلاب اول رو به انقلاب دوم برسونن. اینجا و اونجای کشور به قول خودشون قیام مسلحانه رو انداختن. اینا هم انقلاب کرد. حالا این 25 سالی که از انقلاب گذشته، حالا اینا که در خارج کشورن، اینا چه فرهنگ مردم سالاری پیدا کردن؟ اینا هم تصدیل انقلابه که اینا اصلا خود این تو قرد با وجود خود اون شکست اون اردوگاه به سرا دیکتاتوری هایی به نام کمونیسم، این همه امکان، این هنوز مردم سالار نشده، این به پای کی باید نوشت؟ پس بس کنیم آقا، بس کنیم اینکه خطاهای خودمون رو میخواهیم بپوشونیم با نوشتن خطا به پای ملتی که با انقلابی عظیم جهان رو وارد عصر جدید کرده. ایران به گردن جهان حقی بزرگ دارد. این از برکت انقلاب ایران است که این جهان داره تحول میکنه در همه جا از استبدادها به طرف مردم سالاری. این از قیام و انقلاب ملت ایران است که آزادی هدف شد در همه جای جهان. شما این رو خراب میکنید برای اینکه فقط برای آقای معین رأی بده مردم بده درست کنید. چقدر زیان کارید؟ چقدر به این مردم و به خود ستم کارید؟ خط بی نگه دارید؟ من میخوای که این ملت دیگه هیچ وقت از جاش تکون نخوره؟ خب بیچاره آقا شما این هم همین در این رژیم موندید و هم میگید اجازه دخول میخواید و بمیدهد، کسی میخواید اونجا بمونید؟ بپرسید شما 100 بار از این رژیم بیشتر میترسید از حرکت تا این رژیم. امیدوارم که اون نسلی که نسل ایران است بداند آقا این سرنوشت باید دست خودش باشه، اگر نه این رژیم اون نسل انقلاب رو که ویران کرد، یک نسل 8 سال در جنگ نفله کرد، نسل امروز هم نفله خواهد کرد. بردارم خدا میدونه که چه بر سر ایران خواهد آمد. زود میباید انار اختیار خودش به دست بگیره. یک نسلی که ترسید، این نسل مرده است. اول انقلاب، بزرگترین انقلاب بیرون آمدن از ترس است. اگر این خشونت است، لطف فرموده جوانها در همون ترسی که هستید بمانید. اگر خشونت زدائیش که هست، یاد بیرون از این لباس ترس. شما جوانید، 70 میلیون جوان از چه میترسید؟ از آقای قالیباف؟ وقت شما به این دنیا میخواد بگید که ملتی لایق زندگی هستید، باور کنید که هیچ کس شما رو جدی نخواهد گرفت. این پاسخ من بود به سوال شما.
الان ایسا پس اگر مردم نخواهن نقش فعالی در تعیین سرنوشتشون بازی بکنن، دوباره در بر همون پاشنه میچرخد. به درست یعنی من میخوام
بله خب معلومه، اگه مثل گوسفند ترشون بندازم پایین بره من پای صندوق های رای از ترس، از ترس فلانی نشود به فلانی رای بدهن، و خودشون گفتن که آلت هم خب با آلت و آلت باز میسازم دیگه، آلت باز هم با اونا بازی میکنه، با وقتی که خودشون جا نقش آلت باز رو نگه بداره. این وضع زندگی و همین وضعیت بدتر هم خواهد شد، بهتر هم خواهد شد، برای اینکه گفتم جهت عمومی تحول در هر قدرتی از بد به بدتر و از بدتر به بدتری
داره. ولی حتی اگر حتی در رابطه با انتخابات و شرکت نکردن در انتخابات هم سوال من بیشتر اون بود که اگر به صورت انفعالی باشد با مردم بهش نگاه بکنن، که من فکر میکنم مثلا عدم شرکت انفعال و تحریم فعاله، سوال من بیشتر به بعد از انتخابات برمیگرد. شاید من باز مستظر هستیم.
حالا الان در وضعیت که ما الان هستیم محلی برای انفعال باقی نمونده، برای اینکه گفتم رژیم آمده دعوا در کانون مرکزی است. وقتی که سایت آقای قالیباف معلومه که نمایندگی میکند از بیت آقای رهبر، این فهرست میکند خورده بردهای خانواده رفسنجانی رو، این نمیشه باید گفت مصنوعیست و سوریست و دعوای ساختگیست. چون اگه واقعی بود چه میکردن؟ حالا که دعوا در کانون هست، رأی دادن و ندادن در واقع انتخاب اساسیست که ملتی الان داره میکنه. برود پای صندوق یه انتخاب کرده، نرود چیز دیگری انتخاب کرده، انفعال تو کار نیست. بعد مثلا پس کنه آقای خاتمی نامزد بود، خب میگفتن دی سرخورده شدن نرن رای بدن انفعاله، سرخوردگی بود، برای که دعوا هنوز به کانون نرسیده بود. حالا رسیده، الان انفعال دیمه حل شده خوشبختانه. پس مردمی که تصمیم میگیرند در انتخابات شرکت نکنند، اینها تصمیم میگیرند که نظام دیگری را انتخاب کنند، و این انتخاب جدید رو ما از همین مواضعی که این آقایان نامزدها میگیرند و پیشاپیش میدانیم که محل انفعال نمونده. امروز همین یک رادیو فرانسوی با من مصاحبه میکرد، تعجب خود رو ابراز میکرد، میگفت این آقایانی که رادیکال بودند و همه اینها رو کفر و زندقه میدانستند، چطور شده حالا همه شون دم از آزادی میزنند؟ از رادیکال های دو آتشه بگید تا این طرف. خب از یک زمینه عمومی در ایران به وجود آمده، یک تحولی در فکر و رفتار جامعه ایرانی رخ داده که اینها شدن همه عابد مسلمان ها آزادی خواه شدن. از پیشا پیش خود اینها میگویند که تحریم بی‌محل شده به سبب این بی تفاوتی بی‌محل شده. حالا شده تفاوت، اینو میخوای یا نه اون یه چیز دیگه میخوای. چون اون گفتم اون اصلاح طلبی هم شکست خورده، مردم میدونن که این رژیم اصلاح بشو نیست، پس بی تفاوت شدن چه معنی میده؟ یا میخواد این رژیم یا نمیخواد دیگه. از این جهت هست که گفتم این از فردای این انتخابات قلابی در صورتی یک تحریم وسیعی انجام گرفته شده گرفته باشد انجام گرفته باشد، اون رهبری مردم سالار، الترناتیو مردم سالار میتواند در برابر دنیا خود را نماینده ملتی بداند که آزادی و مردم سالاری را انتخاب کرده است.
برای یه سوال آقای بریست، برای برخی نیست که خب این آلترناتیو وجود نداره.
بله، حالا صحبت سر این است که میگویند آقا ما سال سال پیش ما اینجا همین فریض که بحث آزادی بود.
بله.
گفتم که طرف بحث میگفت که ما چون دیدیم آلترناتیوی نیست گفتیم برون رای بدهم. اونجا من گفتم خب آلترناتیو اگر نیست خب باید ساخت. جواب این که آلترناتیوی وجود ندارد این نیست که برویم رأی بدهیم به این رژیم، این است که برویم اون رو که نیست ایجاد کنیم. چون در سال گذشته هنوزم امروزم همون حرف میزنی، امروزم اگر از نیای این آلترناتیو رو بسازی چهار سال بعدم باز همین آشانی کس هست دیگه. پس بفرمایید تا قیامت شما همین این در سیطره این رژیم سرکوبگر بمان و هر دارم خود رو توجیه کن بگو که چون آلترناتیو نبود چشم من کرد اطاعت کردم از این رژیم. این حق شد اینجورم استدلال قبرستان است، استدلال آدم زنده نیست، استدلال آدم مرده است. حالا مثل این که اون آوازانی که میگویند یه جای بدید، حالا سوال اونها دارد جواب بدن، برای اینکه اونها میخوان برون تصدی بکنن. خب اینا بیان بگم بینیم خب فردا فرض کنیم که شد نه این آقای مهین رئیس جمهوری چطوره میخواد این عمل بفرمایه؟ این به ما بگه شعر خیلی راحت میشه داد. این که چگونه عمل میخوای بکنی این چه باید کرده شما باید بگی. تو نمیتوانه بگه لطفا دو سوالی که خود باید جواب بده انداخته گردن اونایی که تحریم میکنن. میگه خب آقا شما که تحریم میکنید فردای تحریم چی؟ چه باید کرد؟ اما خب در هر حال چه این سوال به گردن ما بیاندازد چه نیاندازد این سوال جواب لازم داره.
دقیقاً
جوابش هم اینه. این که الان گفتم که اگر زمینه فکری جدیدی در جامعه نبود این آقایان همه عابد مسلمان و آزادی خواه نمی شدن. پس هر راه حلی، هر هدفی نیاز دارد به اندیشه ایرانمون. اگر فرض کنیم که مردم ایران مردم سالاری رو انتخاب کرده باشن به عنوان نظام سیاسی اجتماعی خود مثل ظرف باید خیلی دقیق بود. اینکه در بسیاری حالا میگم ما جبهه مردم سالاری داره، آقا جبهه مردم سالاری چیزی جز ظرف نیست، یه محتوا میخواد و یه چیزی باید پرش کرد. تو همین غرب در آلمان این ظرف رو نازی ها آمدن با نازی پر کردن، شد اون رژیم وحشت و اون جنگ جهانی دوم. در ایتالیا فاشیستا با فاشیست پر کردن. هم اکنون در جامعه های غرب بخشی از این ظرف رو راست ها و چپ های افراطی پر می کنن. در خود امریکایی که الان شما هستید این بنیادگراهای مذهبی محافظه‌گرای جدید پر کردن. پس ظرف خود به خود چیز پختهی نیست. اگر شما اندیشه راهنما که از متناسب برای زندگی جامعه مثل جامعه ایرانی و رشد او باشه که بیان آزادی است، با این بیان آزادی اون ظرف پر نکنید. از قبل از تحریم، بعد از تحریم، واجب ترین کار، مقدمه بر هر کار، این است که این جامعه جوان پایان بدهد به این دوران سرگردانی فکری و خود رو مجهز کند در اندیشه راهنما به بیان آزادی است. چه در اختیار است؟ به نسل ایرانی، بلکه بیشتر از انقلاب مشروطه و قبلش بگیرید، عمل کردن امروز یک ادبیات وسیع در اختیار جامعه ایرانی است. نمیتوانه بگی که من اندیشه راهنمایی که بیان آزادی است در اختیار ندارم. در اختیار دارد، باید به خود زحمت بده و جدی بگیرد این اندیشه را، ولی هر روز خواهد آمد، خواهد گفت که آلترناتیو نداریم. آلترناتیو شاخ و دم که ندارد. آلترناتیو اولش یه ترکیبی است از چند عنصر. یه قسمت که مردم باید انجام بدن، کسی هم به جای مردم نمیتونه انجام بده. اون قسمتی است که هدف روشون رو معین کنن. اون تحول از ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ آزادی رو این مردم باید بکنن. اگر مردم آزادی و مردم سالاری رو هدف کردن، اون وقت محتاج یک مدیریتی هستن که به اون میگن بدیل مردم سالار.
بله.
اون وقت تازه میبینن که اینا هستن، بی خودی فکر میکردن که نیستن. هستن. اونا چون هدف رو روشن نکرده بودن، اینا رو نمیدیدن. اون آقایانی که میخوان در محدوده رژیم عمل کنن، اینا حق دارن میگن آلترناتیو نیست. برای اینکه اونها نمیتونن بیرون اون رژیم اصلا ببینن. اونا قدرت رو هدف گرفتن. میگن این قدرت هست که باید در دست کرد و اشتباه کرد. دیدشون کور کردن با این هدف. اگر تشویشون رو بیارن بیرون، وقتی جهان وسیع میبینن، انسانهای آزاده میبینن، اندیشه آزادی میبینن، همه این چیزهایی که نمیدیدن میبینن و تازه میفهمن که آقا این جبهه مردم سالاری با یه ظرف خشک خالی نمیشه باید جبهه درست کرد. اونایی که این جبهه رو ترک کردن، 25 سال هم هست ترک کردن، دائما حرفش میزنن، درش کار میکنن، در اینکه این ظرف محتوی میخواد و محتویش هم درست کردن که بیان آزادی است. پس یه بیان آزادی میخواد، یک ظرف میخواد و یک مدیریت میخواد و یک روش میخواد. حالا اگر اون روش ما فرض کنیم که نه عدم خشونت، بلکه خشونت زدایی بگیریم و بنار بر این بگذاریم که جمهور مردم باید در جنبش شرکت کنند تا این تحول از استبداد به مردم سالاری انجام بگیره، با مردم سالاری، با این ظرفا، با این محتوا. در این صورت کاستن از بار زور در رابطه ها بین افراد و گروه ها می شود کار و روش روزانه که نسل جوان امروز ایران میباید تصدی کنه، از خودش شروع کنه، بعد در جامعه بحث بده. اون روز که هر مقدار که از این بار زور در رابطه ها کاسته بشود، به همون مقدار استبداد قلعیت شده است. بله. از روش خشونت زدایی به معنای اینکه امکان بده به جامعه به طور عموم در جنبش شرکت بکنند، این هم میشه روش اون آلترناتیو. پس این قسمت دوم کاری که قسمت اولش اون مردم با انتخاب عمومیشون باید نگه بکنن، حالا هرچه وسیع‌تر باشه این تحریم، اون انتخاب شفافتره، دقیقتره، از اون میتونم بگم ما کارمون انجام دادیم. میمونه اونهایی که میخوان تصدی کنن بعد از اون سه انقلاب خراب کردن، حالا این دفعه میخوان تصدی کنن ساخت دولت مردم سالار رو، یعنی اداره جامعه رو در مردم سالاری. اینها باید تکلیفشون رو با اندیشه راهنماشون معین کنن. به اصطلاح اندیشه آزادی، به اصطلاح بیان آزادی، مطلق آزادی، این کار خداست. بنابراین اندیشه هایی که بیان کننده آزادی هستن گوناگون میتوانن باشن، از این گرایش های مختلفی به وجود میاد که هم عموما در آزادی بر اونها صدق میکنه، یه تفاوت هایی هم با هم دارن،
دقیقا من
میتونن با هم همکاری هم داشته باشن. این کار مشکلی نیست. اونی که الان سد راه شده، مانع اصلی شده، این است که طرز فکرها، یک طرز فکرهایی بوده که مربوط به دنیای قبل از انقلاب ایران بوده و اونها الان در عصری که زمانی که من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم از سکه اعتبار افتادن، جانشین نشده اونها با اندیشه های آزادی، نتیجه اینها نمیتونن با هم جمع بشن. جمع میشنن دار یک عملی با هم میکنن ولی بعد نمیتونن ادامه بدن. تا این وضعیه حل نشه، یعنی این مسئله بیان آزادی و گنگان اندیشه راهنما حل نشود، ما این مشکل خواهد بود. این ربطی به تحریم نخواهد داشت، درچه تحریم خیلی آسان میکنه حل این مشکل رو، برای اینکه بهانه رو میگیرد دست کسانی که میگن چه فایده، خب مردم اصلا یا یه هوا اصلا یه مردم دیگری هستن، بابا این مردم همین دقیق این رژیم هم هستن.
بله.
به این چیزا خود رو خلاص میکنن از مسئولیتی که دارن. اما اگر یه تحریم وسیعی انجام گرفت، نه، میبینن که این جای دیگه تفره رفتن نیست. اون وقت باید به طور جدی بپردازن به این که ایران این ظرف مردم سالاری بیان آزادی میخواد. این بیانهای آزادی یک اشتراکاتی دارند که استقلال است، که آزادی است، که رشد است، که عدالت اجتماعی است، که آزادی عقیده است و دین و این چیز است، و میتونن با هم همکاری بکنن و ماش کنن به طرف مردم سالاری. بنابراین ما میدونیم چه باید بکنیم. حالا یا آقای اونجا یا آقایانی در داخل اون رژیم قدرت کردن خیال میکنن که این تمام هستی خلاصی میشود در این آقای ولی امر مطلقه، که چگونه بشود در قرب ایشان اصلاحات انجام داد. این هیچ جای دنیا نمیبینه. اگر لطف فرموده یا کسانی در بیرون باشند نخواهند به طور واضح و روشن این نکاتی که عرض کردم بهش توجه بکنن، این حرفای کلی میزنن اون برد برد ندارن. آ شما میگه جعبه فلان، خب بعد فرد میگه با چی پر کنیم؟ هیچی، چیزی نداری برش که پر کنیم. میشه حرف عمومی کلی گنگ مبهمه بدون در رو، این فایده ندارد. حالا امیدواریم که بعد از این جمعه این گونه بحثا رو همچنان ادامه بدهیم، به لحاظ این که امیدواریم بریم که مردم ایران یک ابراز شخصیتی خواهند کرد.
خیلی ممنون آقای ولی‌صدر، وقتمونم که با شما قرار گذاشته بودیم بیشتر گذاشت و شما را خسته کردیم. میخواستم خواهش کنم که اگر پیامی، صحبت پایانی دارین خطاب به مردم بفرمایید.
پیام من اون چی که باید که در همین مصاحبه گفتم، هم به طور مرتبم پیام به این روزها دادم و بازم خواهم داد، اما در یک جمله حرف من این است: اونی که آزادی رو هدف می شناسد نفس خیش رو مکلف می داند. بنابراین من به عنوان انسان خود رو مکلف می دانم برای این تحقق هدف آزادی بکوشم. اگر شما مردم هم این هدف رو دارید، شما هم باید بکوشید. اینه که شما چه روز جمعه تحریم بکنید، امیدوارم چنین بکنید، چه نکنید، در کوشش من کم تر خلالی وارد نمی شود و و من امیدوارم همه اونهایی که آزادی رو هدف قرار دادن نفس خیش رو مکلف بدارن. هر ایرانی هم این دست اول پیروزی است. اگر نفس خیش رو مکلف بداند بنابر حقوق خود در اون روز عمل بکند، روز شنبه دنیا با دید دیگری به این ملت خواهد نگریست، با دید به یک ملت سرفراز، صاحب شخصیت ملی و آماده برای در دست گرفتن سرنوشت خویش. چنین باد.
خیلی ممنون، انشاءالله که همینطوری خواهد شد. آقای سید خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید و انشاءالله تا گفتگوی بعدی باشم.
شب شما خوش.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امام حسن بنی سعد در رابطه با نهمین انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و برخی سوال‌ها که در این زمینه ها مطرح می باشد بود. توجه می فرمودین، توجه شما سپاسگزارم، براتون اوقات خوشی آرزو دارم و تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمودین.